صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید و در این هنگامه های بامداد 7 روز بهاری صدای ما رو میشنوید. امروز یک شنبه 7 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 27 مارس 2011 میلادی. امروز در شهرهای استانهای اصفهان و کرمان هوا ابریه، در مشهد، تربت حیدریه، سبزوار، بیرجند، قوچان و بجنورد هوا بارانیه و در تهران و سایر شهرهای کشور هوا نسبتاً آفتابیه. امروز هم اغلب شهرهای استان خوزستان هوایی آلوده دارند. دمای هوا در این لحظه در اردبیل، ارومیه، چالوس، همدان و آباد 0 درجه است. در قزوین، بروجرد 1 درجه زیر صفر، در شهر کرد 2 درجه زیر صفر و در علیگودرز در این لحظه دمای هوا 4 درجه زیر صفر. در تبریز، اصفهان، سنندج، زنجان و شاهرود دمای هوا هم اکنون 1 درجه بالای صفر. در مشهد، شیراز، کرمان، سیرجان و یزد 5 درجه بالای صفر. در رشت، سمنان و قوچان همینک دمای هوا 3 درجه بالای صفر. در اهواز و آبادان 10 و 12 درجه بالای صفر و در زاهدان و بم 15 درجه بالای صفر. در بندر عباس 20 درجه و در بوشهر 17 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران هم در حال حاضر 3 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های روز به 14 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور ایران شهر با حد اکثر 33 درجه بالای صفر در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، خبرها در انتظار ماست و بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر که دستچینی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون آماده کرده. با سلام به شما بکتاش.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان عزیز. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون میگوید حملات هوایی بین المللی ضربات سهمگینی به نیروهای دولتی لیبی وارد آورده است. به گفته پنتاگون، اهداف نظامی در جوار خط ساحلی لیبی در دریای مدیترانه و در شهرهای ترابلوس، مصراته و اجدابیا مورد حملات مکرر واقع شدند. به دنبال حملات هوایی بین المللی به قوای معمر قذافی رهبر لیبی، شورشیان آن کشور کنترل شهر اجدابیا را به دست گرفتند. شورشیان در پی بازپسگیری اجدابیا به سوی نواحی غربی پیشروی کردند و گزارش حاکی است کنترل شهر بریقه را به دست گرفتند. گزارش هاکیز اعتراضات در جنوب سوریه ادامه یافته است. اعتراضات روز گذشته یک روز پس از سرکوب شدید تظاهر کنندگان صورت گرفت که بنابر گزارش ها ده ها کشته بر جای گذاشت. گفته شده است صدها تن از مردم در درعا دست به اعتراض زدند، شهری که فعالان ضد حکومتی در آن ظرف هفته گذشته بارها با پلیس درگیر شدند. در شهر تفس نیز گزارش ها به نقل از شاهدان حاکیست عزاداران در مراسم تشییع جنازه مردی که روز جمعه در درعا کشته شد ساختمان حزب بعث و اداره پلیس را به آتش کشیدند. گزارش ها همچنین حاکیست معترضان در شهر ساحلی لازقیه دفاتر حزب حاکم بعث را آتش زدند. گزارش های نیز از درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهرهای لازقیه و درعا مخابره شده است. رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل میگوید بحران مجتمع هسته‌ای زلزله زده و سونامی زده ژاپن با پایان خود فاصله بسیار دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشته است بحران در مجتمع هسته‌ای فوکوشیما ممکن است طی هفته‌های دیگر ادامه یابد. یوکیو آمانو گفت مقامات هنوز مطمئن نیستند که داخل راکتورها و سوخت مصرف شده در نیروگاه فوکوشیما با آب مورد نیاز برای خنک کردن آنها و پایان بحران تأمین شده باشد. با گذشت بیش از 2 هفته از زمین لرزه و سونامی ژاپن، راکتورهای معیوب نیروگاه فوکوشیما همچنان تشعشعات رادیواکتیو را در فضا و آبهای اطراف پراکنده می کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، جلال طالبانی و حامد کرزای رؤسای جمهوری عراق و افغانستان برای شرکت در جشن نوروزی دولتی وارد تهران شدند. قرار است رؤسای جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان و مقاماتی از جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، عمان و لبنان نیز برای شرکت در این جشن روز یکشنبه به تهران بروند. دولت محمود احمدی نژاد به رغم مخالفت اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی و روحانیون محافظه‌کار تصمیم گرفته است این جشن را برگزار کند. معاون سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران میگوید در استانهای شمالی کشور بیشترین ورودی مسافر، ماندگاری و بهترین نوع ارائه خدمات تعطیلات نوروزی مشاهده شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، تهمینه دانیالی عصر شنبه در جریان بازدید از ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان گفت که تا شامگاه آدینه استان مازندران از نظر میزان ورودی و ماندگاری مسافرین نوروزی رتبه نخست را در میان استانهای کشور داشته است. وی استانهای قم، اصفهان، خراسان رضوی و گیلان را از حیث جذب مسافرین نوروزی در رده‌های بعدی دانست.
با سپاس از بکتاش خمسپور، حالا بپردازیم به سایر مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. موقعیت در شهرهای مختلف لیبی هر روز تحولات تازه‌ای پیدا می‌کنه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مداخله نیروهای ائتلاف رو در لیبی حرکتی برای جلوگیری از به راه افتادن حمام خون می‌دونه. تحولات سریع کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و انگیزه های اقتصادی خیزش های مردمی در این کشورها رو در گفتگوی امروزمون با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بررسی میکنیم. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های عرب زبان منطقه و سپس به جهان ورزش سری میزنیم و از فریبرز غریب درباره فوتبال ایران هم از نقطه نظر ورزشی و هم از نقطه نظر اداری و بحث‌ها بر سر انتخاب سرمربی تازه خواهیم شنید، به اضافه خبرهایی از ادامه مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2012. شورشیان مخالف معمر قذافی با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی روز شنبه موفق به بازپسگیری شهر استراتژیک نفتی اجدبیه در شرق لیبی از نیروهای دولتی این کشور شدند. این شورشیان میگن که بسیاری از جنگجویان قذافی در اجدبیه به اسارت در آمدند. سخنگوی وزارت دفاع فرانسه هم اعلام کرده که هواپیماهای جنگنده اون کشور که در صف نیروهای ائتلاف قرار دارند در شهر مصراته 5 هواپیما و 2 هلیکوپتر لیبی رو هدف قرار دادند. در همین راستا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مداخله نیروهای ائتلاف از به وقوع پیوستن حمام خون در لیبی جلوگیری کرده. باراک اوباما معتقده از اونجایی که نیروهای ائتلاف سریع عمل کردند از یک فاجعه انسانی جلوگیری شده و جان شمار زیادی از شهروندان لیبی به این ترتیب حفظ شده، اما این عملیات سبب شده تا شهرهای اجدبیه و بریقه که منابع و تأسیسات نفتی لیبی در اونها واقع شده بار دیگه به دست مخالفان دولت بیفته و جبهه نبرد از شرق لیبی به مصراته در غرب منتقل بشه. آرش حسن نیا و اطلاعات بیشتر.
یک بار دیگر ورق در لیبی برگشت. کنترل بندر اجدابیا باز هم به دست مخالفان دولت معمر قذافی افتاد. خبرگزاری‌ها می‌گویند حتی پیروزی مخالفان دولت لیبی به اینجا هم ختم نشده و آنها راه پیشروی به سوی دیگر شهرها را نیز هموار کردند. به نظر می‌رسد عملیات نظامی نیروهای ائتلاف برای عقب راندن هواداران حکومت قذافی نتیجه بخش بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کمی پس از آن که مخالفان دولت لیبی کنترل اجدابیا در شمال شرق را در دست گرفتند و گلوله باران شهر مصراته در شمال غرب متوقف شد، در پیامی ویدیویی از اقدام نظامی نیروهای ائتلاف در لیبی تقدیر کرد و گفت اقدام نظامی بین المللی علیه لیبی برنامه‌ای حساب شده است و پیشرفت چشمگیری داشته است.
This is one of those times. Our military mission in Libya is clear and focused. Along with our allies and partners, we're enforcing the mandate of the United Nations Security Council. We're protecting the Libyan people from Gaddafi's forces. And we've put in place a no-fly zone and other measures to prevent further atrocities. We're succeeding in our mission. We've taken out Libya's air defenses.
اوباما در این پیام ویدیویی تاکید کرده مأموریت نظامی ما در لیبی روشن و هدفمند است. آمریکا در لیبی در کنار همپیمانانش آنچه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده اجرا می کند. ما از مردم لیبی در برابر نیروهای قذافی حمایت می کنیم.
When someone like Gaddafi threatens a bloodbath that could destabilize an entire region, and when the international community is prepared to come together to save many thousands of lives, we're protecting the Libyan people from Gaddafi's forces.
پیام ویدیویی اوباما و تلاش او برای توجیه عملیات نظامی نیروهای ائتلاف علیه نیروهای معمر قذافی پاسخی به انتقادهایی است که در روزهای اخیر دولت باراک اوباما با آن روبرو بوده است. در روزهای گذشته شماری از جمهوری خواهان و دموکرات ها از اینکه باراک اوباما کنگره آمریکا را به اندازه کافی از روند عملیات نیروهای آمریکایی در لیبی مطلع نکرده انتقاد کردند. برخی از منتقدان همچنین گفتند در حالی که نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان حضور دارند، انجام عملیات نظامی در لیبی صرف نظر از هزینه‌های آن هدف مشخصی ندارد. منتقدان باراک اوباما میگویند اعزام نیروهای آمریکایی برای اجرای قطعنامه شورای امنیت در لیبی در حکم جنگ است و رئیس جمهوری باید از کنگره برای این اقدام مجوز می‌گرفت. با این حال باراک اوباما تاکید کرده ایالات متحده نیروی زمینی به لیبی نمی‌فرستد و اهداف آمریکا در لیبی محدود خواهد بود. او گفته تک تک آمریکایی‌ها باید از اینکه جان انسان‌ها در لیبی در امان مانده به خود ببالند.
Every American can be proud of the lives we've saved in Libya and of the service of our men and women in uniform who once again have stood up for our interests and our ideals. And people in Libya and around the world are seeing that the United States of America stands with those who hope for a future where they can determine their own destiny.
اگرچه آمریکا در عملیات نظامی نیروهای ائتلاف در لیبی حضوری مؤثر دارد، اما بیمیل نیست که این نقشه رهبری و هماهنگی را ناتو یا دیگر کشورهای همپیمانش عهده‌دار شوند تا آمریکا بار مسئولیت جنگی دیگر در جهان را بر دوش نکشد.
آرش حسنیا در گزارش خودش اشاره‌ای داشت به سخنان باراک اوباما درباره عملیات نیروهای ائتلاف بر فراز لیبی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
دامنه خیزش‌های مردمی همراه با اعتراض‌ها علیه نظام‌های موجود سیاسی در کشورهای عربی هر روز بیشتر میشه و مردم کشورهای دیگری از جمله سوریه به این فرایند می‌پیوندند. نقش اقتصاد در اونچه انقلاب‌های عرب گفته میشه این روزها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند صبح بخیر به شما.
سلام می‌کنم به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، شورش‌های مردمی در کشورهای عرب که از دسامبر 2010 در تونس شکل گرفت، امروز همچنان در کشورهای دیگه ادامه داره و عمدتاً به آزادی‌خواهی و تمایل به استقرار حکومت قانون در این کشورها نسبت داده میشه. می‌خواستم از شما بپرسم این رویدادها تا چه اندازه از مسائل و انگیزه‌های اقتصادی ریشه گرفته؟
آزادی یک نیاز جهانی هست و در کشورهای مختلف دنیا صرف نظر از اینکه مردمانشون چه نژادی داشته باشند، چه دینی داشته باشند، میل به آزاد زندگی کردن در پناه حکومت قانون رو به گسترش میره. مردم خاورمیانه و آفریقای شمالی هم از کیش پرستش رئیس، زعیم، امام به سطوح اومدن، میخوان از همون نهادها و قوانینی برخوردار باشن که هندی‌ها، اروپایی‌ها، برزیلی‌ها، آمریکایی‌ها برخوردارن. منتها در این موج گسترده طغیان‌های مردمی در بخش وسیعی از دنیای عرب و اسلام، انگیزه‌های اقتصادی رو هم باید خیلی خیلی جدی گرفت. همونطور که خودتون اشاره کردیم به تونس، جرقه این طغیان‌ها خودسوزی محمد بوعزیزی بود، جوان دیپلمه تونسی که برای رها شدن از بیکاری و فقر بساط میوه فروشی پهن کرد ولی پلیس جلوی کسب و کارش رو گرفت. در آفریقای شمالی و خاورمیانه دانشگاه‌ها هر سال هزاران صاحب مدرک تحویل میدن، که برای خیلی از اونها هیچ چشمندازی وجود نداره جز بیکاری یا مهاجرت. محمد بوعزیزی نماد این جوانهای به بازی گرفته شده است در مقابله با نظامهایی که نه فقط خودکامه هستند بلکه از نظر اقتصادی هم به شدت ضعیفند.
یک نمونه بارز از ریشه های اقتصادی از موردی که شما بهش اشاره کردین، تا یه چند روز گذشته سوریه هم آقای خاوند که در سیاست خاورمیانه نقش استراتژیک بسیار مهمی داره در کام شورش های مردمی فرو رفته. بجز انگیزه های سیاسی چه عوامل دیگه‌ای به ویژه از دیدگاه اقتصادی این وضعیت انقلابی رو در سوریه به وجود آورده؟
عامل اصلی از لحاظ اقتصادی ناتوانی نظام بعثی سوریه است از پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی و اجتماعی به خصوص در جمعیت جوان این کشور. دیکتاتوری دمشق از ده ها سال پیش به این طرف جلوی کسب و کار آزاد رو گرفته. سوریه از لحاظ فضای کسب و کار یکی از نامساعدترین کشورهای دنیاست. بین 183 کشور در ردیف 144 هست. در عوض در این کشور راه باز هست برای تاخت و تاز وابستگان نظام. واحدهای تولیدی سوریه به نام خصوصی سازی به رهبران حزب بعث یا سران نظامی این کشور واگذار میشن. رامی مخلوف پسر جایی بشار الاسد یا فراس تالس پسر مصطفی تالس معروف وزیر دفاع حافظ اسد شناخته شده ترین و منفورترین نمایندگان فساد در جامعه سوریه هستند. در فهرست سازمان معروف شفافیت بین المللی سوریه در بین 178 کشور دنیا در ردیف 127 قرار داره.
شورش های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا از جنبه اقتصادی آقای خاوند چه هدفهایی داره و سرانجامشون چه خواهد شد؟
پاسخ دادن به این پرسش شما به صورت دقیق آسون نیست، ولی میشه گفت که گرایش های شرکت کننده در این شورش ها آزادی سیاسی رو از آزادی اقتصادی جدا نمیدونند. هدف اونها به احتمال قریب به یقین این هست که منطقه رو بعد از نیم قرن از دست اقتصادهای ناصری یا بعثی نجات بدند و ملحق بشن به اقتصادهای پویای آسیا و آمریکای لاتین.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
پس از تحلیل اقتصادی نوبت به پخش موسیقی میرسه. اولین ترانه بامدادی امروز در حالی که به ساعت 7:18 دقیقه نزدیک میشیم، ترانه‌ای که همکاران ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردن ترانه است به اسم لبخند خدا با صدای رضا صادقی. حتما شما بهتر میشناسین. رضا صادقی خواننده نام‌آشنای موسیقی پاپ ایرانه که با ترانه مشکی رنگ عشق به شهرت رسید. رضا صادقی که به دلیل بیماری در کودکی به روی صندلی چرخدار نشست، تا به حال بیش از 10 آلبوم موسیقی منتشر کرده. به یکی از آخرین ترانه های رضا صادقی گوش میکنیم که در فهرست ترانه های برتر رادیو فردا هم جای داشت.
بارون میشه چشمای تو غم میاد برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیکه لبخند خدا میریزم باز روی لب مای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، کوه غم باش تو رو میخندونم. بخند عزیزم دنیا خنده داره، واسه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخنده شد روی لبای بنده هاش دوست داره. چه توی به آخر میرسن آدم ها، تمام این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که تو من هیچ کسی خندوندم تو برد. دل من هم گاهی وقتا میگیره، جونم هم گاهی به لبهام رسیده، تو وجودم حسی دارم که هنوز شده حق گریم و هیچ کس ندیده. دل من هم گاهی وقتا میگیره، تو نگاه نکن فقط به خنده ها، اما قصه ها رو از رو میبرم، من نگارنده ی لبخند خدا. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد. بخند عزیزم دنیا خنده داره، بسه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
منطقه خاورمیانه این روزها یکی از کانونهای مهم رویدادها و حتی بحرانهایی است که توجه جهانیان را به خودش جلب کرده. توجه ما هم همینطور، و به این دلیل هست که در همراهی ایلیا جزایری به مروری بر روزنامه‌های امروز منطقه می‌پردازیم. آقای جزایری با سلام به شما.
سلام، صبحتون بخیر.
آقای جزایری، مهمترین عنوان مشترک روزنامه‌های امروز منطقه چی است؟
مهمترین عنوان مشترک روزنامه‌های منطقه در دست گرفتن کنترل شهر اجدابی توسط انقلابیون لیبی و همچنین تحولات سوریه هست که به این عناوین مشترک روزنامه‌های القدس العربی، شامپرس، المستقبل و النهار لبنان، از شرق الاوسط، صحیفة الوطن السودان و الاهلی عراق و بسیار دیگه از روزنامه‌ها اشاره کرده.
برخی روزنامه‌های منطقه درباره وعده‌های دولت سوریه به اصلاحات بیشتر مطالبی نوشتند.
بله، روزنامه استوره سوریه اشاره داشت به کنفرانس خبری حسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور سوریه که دو بخش بوده این مصاحبه خبری. شکی گفته یک فتنه طایفه‌ای هست، بعضی می‌خواد راه بندازن در سوریه و هدفشون از این آرامی‌ها این فتنه هست و وعده اصلاحات بیشتر زده. اما روزنامه الحیات به یک مسئله اشاره کرده در شنیده های خودش، اینکه بشار اسد قصد داره در با سرعت هرچه تمامتر دو اصلاحیه به قانون اساسی بزنه، قانون وضعیت فوق العاده سوریه رو که 48 سال در این کشور حاکمه هرچه سریعتر لغو کنه، و دوم اینکه بندی که اشاره میکنه به این قضیه که حزب بس حزب حاکم بر سوریه هست هم لغو کنه.
بر پایه برخی خبرهای منطقه، آقای جزایری، در گروه اخوان المسلمین مصر نشانه‌هایی از تغییرات دیده میشه.
روزنامه از شرق الاوسط به این قضیه به طور مفصل پرداخته. 250 نفر از جوانان گروه اخوان المسلمین دیروز یک کنفرانسی تشکیل دادن با عنوان کنفرانس نگاه از داخل. این کنفرانس نقطه اهمیتش این هست که رهبران گروه اخوان در اون علیرغم دعوت شدنشون حاضر نشدند. جوانان تاکید کردند که هدف از این کنفرانس جدایی از گروه اخوان نیست، بلکه ارائه یک سری راهکارها به گروه اخوان و یک سری مشورت‌ها هست، از جمله اینکه دعوت کردن گروه اخوان مسلمین رو به اینکه یک حزب تشکیل بده. اما همین حاضر نشدن رهبران اخوان باعث یک سری واکنش‌ها در این جلسه شده. یکی از سخنرانان این جلسه گفته چطور میشه گروه اخوان المسلمین که دعوت میکنه جوانان مسیحی رو به گفتگو، با احزاب دیگه گفتگو میکنه و تماسهایی با عمر سلیمان معاون رئیس جمهور سابق مصر برقرار میکنه، اما حاضر نیست با جوانان خودش به گفتگو بشینه، و این همه نشانهای تغییر در گروه اسلامگرای اخوان مصر.
در واکنش به سخنان شیخ حسن نصرالله از حزب الله درباره بحرین اعتراض‌های صورت گرفته و روزنامه‌های منطقه این اعتراض‌ها را مسکوت نذاشتند.
چند انتقاد صورت گرفته، از جمله انتقاد شخصی به اسم دوری شمعون که یکی از نماینده های پارلمان لبنان و رئیس یکی از احزاب شناخته شده در لبنان به اسم حزب ملی گرایان آزاد هست. روزنامه الایام بحرین به طور کامل این انتقاد رو نوشته. آقای شمعون گفته که حسن نصرالله طوری شده که خودش به تنهایی سرنوشت و مقدرات لبنان رو تعیین میکنه، اما بر پایه منافع خاورمیانه جمهوری اسلامی. و گفته سخنرانی نصرالله، چون که نصرالله همونطور که در سخنرانی خودش اعلام آمادگی کرده که از شیعیان معتدل بحرین هر طور که شده حزب الله حمایت خواهد کرد. آقای شمعون گفته که سخن نصرالله نه تنها باعث خراب شدن تجارت خیلی از لبنانی‌ها هست که در منطقه خلیج فارس به بازرگانی می‌پردازند، بلکه باعث شده که فتنه شیعه و سنی در خود لبنان هم به وجود بیاد. اون هم تأکید کرد آقای شمعون که بر طبق قانون لبنان آقای نصرالله و متحدینش و همدستانش باید محاکمه بشن، اما ترس از سلاح حزب الله مانع از این اقدام میشه.
خیلی ممنونم آقای جزایری. خب پس از نگاهی به روزنامه‌های منطقه میرسیم به تازه‌های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب که به ویژه درباره فوتبال ایران و همچنین ادامه مسابقات انتخابی فوتبال یورو 2012 برای ما خبرهایی داره.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران برای استخدام سرمربی خارجی برای تیم ملی این کشور طی چند ماه گذشته با چند مربی مذاکراتی را انجام داده، اما تا کنون با هیچ کدام به توافق نهایی نرسیده است. مقامات فدراسیون پیش از این بارها اعلام کردند که به زودی سرمربی جدید را معرفی می کنند، اما بارها تاریخ معرفی سرمربی به دلایل گوناگون به تعویق افتاده. در تازه ترین خبر، عباس ترابیان سرپرست کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد توافق با دو گزینه اصلی به مراحل نهایی نزدیک شده و تا روز 14 یا 15 فروردین سرمربی تیم ملی انتخاب می شود. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی برابر صنعت نفت آبادان پرچمدار جدید جدول لیگ برتر شد و همشهریش ذوب‌آهن را به مکان دوم فرستاد. در این مسابقه که دیداری معوقه از هفته 15 و اولین بازی لیگ برتر ایران در سال 1390 بود، عصر دیروز سپاهان در فولادشهر اصفهان با 2 صنعت را شکست داد و با 55 امتیاز در رتبه اول جدول ایستاد. ذوب‌آهن با 53 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و تیم‌های استقلال، تراکتور و پرسپولیس به ترتیب سوم تا پنجم هستند. مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2012 دیشب و بامداد امروز پیگیری شد که در چند بازی مهم در گروه 7 انگلیس با پیروزی 2 در برابر میزبانش ولز همچنان در صدر جدول باقی ماند. در گروه 8 نروژ با تساوی بدون گل در مقابل دانمارک همچنان در صدر جدول قرار دارد. در گروه 6 کرواسی با 1 به گرجستان باخت. در گروه 2 روسیه در برابر میزبانش ارمنستان با کسب تساوی بدون گل متوقف شد و در گروه 1 آلمان با 4 قزاقستان را شکست داد تا همچنان پرچمدار باقی بماند. از سوی فدراسیون جهانی کشتی فیلا 2 ایرانی برای قضاوت در رقابت‌های کشتی قهرمانی اروپا راهی دورتموند آلمان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهمن طالبی و علی اکبر طهماسبی 2 المپیکی کشتی ایران هستند که قرار است در پیکارهای قهرمانی اروپا که طی روزهای 9 تا 14 فروردین ماه برگزار می‌شود قضاوت کنند. و در آستانه حضور تیم والیبال زنان پرسپولیس در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، بازیکنان این تیم تاکنون دستمزدی دریافت نکردند و شرایط مالی این تیم در وضعیت نامناسبی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، چک 30% از دستمزد بازیکنان که قرار بود روز 18 اسفند نقد شود، نقد نشد و زنان والیبالیست پرسپولیس حتی حقوق خود را نیز دریافت نکردند. مسابقات والیبال جام باشگاه‌های زنان آسیا در اواخر خرداد ماه در ویتنام برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما و سپاس از همراهیتون در این بامداد یک شنبه 7 فروردین برابر با 27 مارس. در همراهی شما هستیم تا ساعت 8:30. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای استان خراسان که بارانیه و استانهای اصفهان و کرمان که هوای ابری خواهند داشت و استان خوزستان که هوایی آلوده. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم با مجموعه تازه‌ای از خبر، گزارش، گفتگو درباره رخدادهای فرهنگی و هنری به اضافه موسیقی. در آغاز برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور وعده داریم. با سلام مجدد بکتاش.
سلام مجدد به شما آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون میگوید حملات هوایی بین المللی ضربات سنگینی به نیروهای دولتی لیبی وارد آورده است. به گفته پنتاگون اهداف نظامی در جوار خط ساحلی لیبی در دریای مدیترانه و در شهرهای ترابلوس، مصراته و اجدابیا مورد حملات مکرر واقع شدند. به دنبال حملات هوایی بین المللی به قوای معمر قذافی رهبر لیبی، شورشیان آن کشور کنترل شهر اجدابیا را دیگرباره به دست گرفتند. شورشیان در پی بازپسگیری اجدابیا به سوی نواحی غربی پیشروی کردند و گزارش هاکیز کنترل شهر بریقه را به دست گرفتند. گزارش هاکیز اعتراضات در جنوب سوریه ادامه یافته است. اعتراضات روز شنبه یک روز پس از سرکوب شدید تظاهرکنندگان صورت گرفت که بنابر گزارش ها ده ها کشته بر جای گذاشت. گفته شده است صدها تن از مردم در درعا دست به اعتراض زدند، شهری که فعالان ضد حکومتی در آن ظرف هفته گذشته بارها با پلیس درگیر شدند. در شهر تفس نیز گزارش ها به نقل از شاهدان هاکیست، عزاداران در مراسم تشییع جنازه مردی که روز جمعه در درعا کشته شد، ساختمان حزب بس و اداره پلیس را به آتش کشیدند. گزارش همچنین هاکیست معترضان در شهر ساحلی لازقیه دفاتر حزب حاکم بس را آتش زدند. گزارش های نیز از درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهرهای لازقیه و درعا مخابره شده است. این گزارش ها افزودند دست کم دو تن در اعتراضات لازقیه کشته شدند. رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل میگوید بحران مجتمع هسته‌ای زلزله زده و سونامی زده ژاپن با پایان خود فاصله بسیار دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشته است بحران در مجتمع هسته‌ای فوکوشیما ممکن است طی هفته‌های دیگر ادامه یابد. یوکیو آمانو گفت مقامات هنوز مطمئن نیستند که داخل راکتورها و سوخت مصرف شده در نیروگاه فوکوشیما با آب مورد نیاز برای خنک کردن آنها و پایان بحران تأمین شده باشد. با گذشت بیش از دو هفته از زمین لرزه و سونامی ژاپن، راکتورهای معیوب نیروگاه فوکوشیما همچنان تشعشعات رادیواکتیو را در فضا و آبهای اطراف پراکنده می کنند. وزیر نفت ایران مسعود میرکاظمی میگوید دلیلی برای برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک وجود ندارد. مسعود میرکاظمی که همچنین ریاست دوره‌ای سازمان اوپک را در دست دارد، در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان ضروری نبودن برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک اظهار داشته است بهای نفت پیش از این بر اثر بحران‌های سیاسی در برخی کشورهای آفریقای شمالی و خلیج فارس و نیز بهبودی اقتصاد جهانی افزایش یافته بود. با این وجود وی افزود چنانچه کشورهای عضو اوپک خواهان تشکیل یک نشست اضطراری باشند وی آماده است ترتیب برگزاری آن را بدهد. به گفته مسئولان ولایت هلمند افغانستان در حمله هوایی ناتو 7 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. ناتو هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان به دلیل خطا در تشخیص هدف با انتقاد شدید دولت حامد کرزای و اعتراضاتی در کابل روبرو بوده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید. پخش مواد رادیواکتیو در آسمان، زمین و دریا در فوکوشیما ژاپن نگرانی جهان را دامن زده. نگرانی که روز به روز بیشتر میشه. در گزارشی به تناسب این نگرانی ها با واقعیت ها خواهیم پرداخت. دست کم 100 هزار نفر در لندن به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های اقتصادی دولت دیوید کامرون دست به تظاهرات زدند. درباره این تظاهرات گفتگوی خواهید شنید با شهرام تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی با فرج سرکویی همراه میشیم برای نگاهی به تازه‌های فرهنگ و هنر. به رویدادهای استانهای کشور هم خواهیم پرداخت و جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در این بخش در نظر گرفتیم. به گفته مقامات ژاپن، آب دریا در ساحل نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن به مواد رادیواکتیو آلوده شده. هرچند به گفته کارشناسان این میزان رادیواکتیو با رقیق شدن در آب دریا هنوز به درجه خطرناکی نرسیده، اما نگرانی‌های بسیاری را در سراسر جهان دامن زده. بیش از 700 کارشناس به طور شبانه روزی در تلاشند نیروگاه‌های آسیب دیده فوکوشیما را مهار کنند. محمد زرقامی.
نگرانی ها از افزایش تشعشعات رادیواکتیو در ژاپن بیشتر شده است. آن هم درست از زمانی که 3 نفر از کارکنان نیروگاه فوکوشیما بر اثر شدت تشعشعاتی که بر آنها تابیده شده بود، دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند. تشعشعات رادیواکتیوی که به این 3 متخصص ژاپنی تابیده شده، 10,000 برابر میزان عادی بوده است. پس از تشخیص این اندازه مواد رادیواکتیو، برخی از گمانه‌زنی ها حاکی از آن است که ممکن است در بدنه راکتور شماره 3 ترک ایجاد شده باشد. راکتور شماره 3 نیروگاه فوکوشیما از میان 6 راکتور این نیروگاه تنها راکتوری است که در آن از سوخت اتمی پلوتونیوم استفاده می شود و پرتوهای آن از دیگر راکتورها خطرناکتر است. دولت ژاپن می گوید در تلاش است علت افزایش ناگهانی تشعشعات رادیواکتیو را مشخص کند. با این حال، ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن، روز جمعه در یک کنفرانس خبری ارزیابی بدبینانه ارائه داد و گفت وضعیت نیروگاه فوکوشیما همچنان بسیار وخیم و جدی است. باید هوشیار و گوش به زنگ بمانیم. آقای کان افزود ما در وضعیتی نیستیم که خوشبین باشیم. از سوی دیگر دولت ژاپن اعلام کرد 130 هزار نفری که در محدوده‌های دورتری از این نیروگاه ساکن هستند باید ترک محل سکونت خود را در نظر داشته باشند. مقام‌های ژاپنی پیش از این تا شعاع 20 کیلومتری نیروگاه را خالی از سکنه کردند. افشین والی‌نژاد، خبرنگار ایرانی مقیم ژاپن که در منطقه بحران زده اوفوناتا به سر می‌برد، از آخرین وضعیت در توکیو می‌گوید.
در توکیو آب نوشیدنی پیدا نمی‌شه، حتی دستمال کاغذی، یعنی چیزایی که اینا در شهر مثلا توکیو انقدر تو فروشگاه زیاد بود که شما ساعت 3 نصف شب هم که می‌خواستی بری خرید بکنی، هر ساعتی می‌خواستی بری همه چی گیرت می‌اومد و به وفورم بود. برنج مثلا روز اول کم بود، الان یه ذره بهتر شده ولی باز دوباره خراب شده وضع.
بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آغاز بحران اتمی ژاپن در مجموع 17 تن از کارکنان نیروگاه فوکوشیما در معرض میزان بالای پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفتند. کارکنان نیروگاه فوکوشیما تلاش کردند با آب دریا راکتورها را خنک نگه دارند، اما آب شور افزون بر اینکه خاصیت خورندگی دارد، نمک باقی مانده از آن جلوی آبی را که باید میله‌های سوخت را خنک کند می‌گیرد. شرکت برق توکیو می‌گوید در راکتورهای شماره 1 و 3 هم اکنون برای خنک کردن از آب شیرین استفاده می‌شود و انتظار می‌رود به زودی در راکتور شماره 2 نیز از آب شیرین استفاده شود. در همین حال مقام‌های چینی نیز گفتند که در بدن 2 مسافر ژاپنی که به این کشور سفر کردند میزان بسیار بالایی رادیواکتیو تشخیص داده شده است. 11 نوع سبزیجات، آب آشامیدنی خانگی و شیر در چندین منطقه از ژاپن و از جمله توکیو به گفته مسئولان به رادیواکتیو آلوده شده است. از سوی به گفته افشین والی‌نژاد، خبرنگار ایرانی ساکن ژاپن، وضعیت در منطقه بحران زده اوفوناتا نیز همچنان تغییری نکرده است.
مردم اینجا با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. سرما هستش، کمبود غذا بود، روزهای اول که الان بهتر شده، ولی کمبود جا هستش چون که همه در محلهای عمومی از قبیل ورزشگاه‌های مدارس و ورزشگاه‌های همگانی مستقر شدن. ولی چیزی من برام امروز متفاوت بود این بود که بعد 15 روز در شهر اوفوناتا بودم من و هنوز جنازه در می‌آوردن از زیر آوار.
پلیس ژاپن اعلام کرده است که قربانیان زمین لرزه و سونامی که جسدهای آنها یافت شده از مرز 10,000 نفر گذشته است. با این حال هنوز 17400 نفر مفقود هستند و انتظار می‌رود با پیشرفت عملیات پاکسازی مناطق آسیب دیده اجساد بیشتری یافت شود.
نگرانی از پخش مواد رادیواکتیو در آب دریا در اطراف فوکوشیما ژاپن. محمد زرقامی گزارش می‌داد. ساعت تقریبا 7:40 است. گزارش‌ها از لندن حاکی از اون هست که حداقل 100,000 نفر روز شنبه در اعتراض به سیاست‌های ریاضت کشانه و کاهش بودجه عمومی دولت دیوید کامرون تظاهرات کردند. معترضان میگن که در صورت اجرای این سیاست حدود 500,000 نفر در بریتانیا شغل خودشون از دست میدن. تظاهرات روز شنبه از سوی اتحادیه کارگری بریتانیا سازمان داده شده بود و حزب کارگر از اون حمایت کرده. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره این تظاهرات برای ما میگه.
لندن شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات میتونم بگم چند دهه اخیر هستش. گفته میشه کسانی که هیچ وقت در زندگیشون در تظاهرات شرکت نکردن در این تظاهرات شرکت میکنن. این تظاهرات از طرف اتحادیه های کارگری و اتحادیه ها مراکز مختلف گوناگون، مدارس، دانشگاه ها، همه اینا سازماندهی شده و اون سازمانی که تمام اتحادیه کارگری رو پوشش میده پیشبینی میکردش که از اتحادیه کارگری 100,000 نفر بیان، ولی الان گفته میشه که مطلب تعداد بیشتری از اون عده اومدن و کیلومترها توی خیابونهای لندن همه بسته شده و کیلومترها مردم پیاده روی میکنن.
کاهش بودجه‌ای که شما اشاره کردین قراره در چه زمینه‌هایی به اجرا در بیاد؟
انواع اقسام سرویس‌های اجتماعی رو شامل میشه. مثلا فرض کنین از بچه‌های کوچیک گرفته مهد کودک ها بودجه های اونا رو قطع کردن، مالیات ها رو بالا بردن به مقدار زیادی، قیمت ها رو بالا بردن، نه تنها مالیات بر درآمد، مالیات بر اجناس رو بالا بردن. یکی از چیزایی که قیمتش به شدت بالا سلان قیمت بنزینه که روی همه چی تاثیر میذاره، مواد خوراکی، پزشکی، همه چی، و این از بزرگ و کوچیک و زن و مرد و از بچه 3 ساله گرفته تا آدمای بازنشسته این کاهش بودجه شاملشون شده. برای همینه که به طور وسیع مردم اومدن از شهرستانها، شهرها، دهات، هم این کاهش بودجه شامل حالشون شده.
فکر میکنین که این تظاهرات و ابراز مخالفت ها چه تأثیر میتونه داشته باشه بر سیاست دولت آقای کامرون؟
در حال حاضر دولت گفته که ما نمیتونیم هیچ تغییری در این کاهش ها بدیم، ولی به طور کلی حواس اونا رو جمع میکنه که بیشتر از این نکنن. برای اینکه این کاهش در بودجه حزب اپوزیسیون هم قرار بود که این کار، برای اینکه این بریتانیا دچار یک کسر بودجه خیلی عظیمی هستش، مثل تمام کشورهای صنعتی میدونیم که در سالهای گذشته مرتبا قرض کرده و مخارج هزینه های اجتماعیش رو پرداخت کرده و نمیتونه دیگه این کار رو ادامه بده. این بحث دولت هستش. بحث اپوزیسیون اینه که ما میدونیم بله درسته بایستی کاهش بودجه ها انجام بگیره، ولی میتونستیم که این کار رو در طویل مدت تر و آهسته آهسته انجام بدیم که اینطور مردم بهشون لطمه نخوره. یک دفعه
برخورد پلیس با تظاهرکنندگان چگونه بوده؟
پلیس فقط در گوشه و کنار وایساده، برای اینکه اصلا کاری نمیکنه. شاید حتی با تظاهرکنندگان داره راه میره بعضیاشون. به تبع ما این روزها شاهد تظاهرات در سراسر خاورمیانه، خود کشور ایران و اینجا هستیم و برخورد نیروهای دولتی رو با تظاهرکنندگان میبینیم و اینجا یک تفاوت بارز و فاحشی وجود داره که کسایی که میان و به دولت اعتراض میکنن، به سیاست های دولت اعتراض میکنن، نه کتک میخورن، نه زندان میفتن، نه جونشون رو از دست میدن، در کمال صلح و آرامش به راهپیماییشون ادامه میدن و حرفاشون رو میزنن.
پس از شنیدن گفتگوی شهران تبری میرسیم به پخش دومین ترانه بامدادی امروز به نام بدرقه با صدای بتی. بتی خواننده 58 ساله ایرانی که در اواخر دهه 40 خورشیدی با ترانه های عزیزم و عشق افسرده فعالیت هنریش را آغاز کرد.
بیا تو به بدرقم دفتنیم، من مثل موندنی نیستم، مثل سایه، مثل دود، این هوای رفتن تو نفس های منه. بدرقم کن مثل دستم، تو که هستی به تنم روز. بدرقم کن دم آخر، گرچه تلخه رفتن دوست. منو بسپار به همیشه، مثل ساقه به یه تیشه. رفتنمو میگم من مثل موندنی نیستم، مثل سایه، مثل دود، این هوای رفتنه تو نفس های منه. بدرقم کن مثل حسن تو که هستی به تنم روز، بدرقم کن دم آخر گرچه تلخه رفتن دوست، منو بسپار به همیشه مثل ساقه به یه تیشه.
برای مروری به رخدادهای فرهنگی این روزهای نخستین سال نو در همراهی فرج سرکویی هستیم. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم همچنین.
آقای سرکویی، این روزها تعطیلات نوروزی، سالن‌های نمایش تئاتر در سالهای پیش تعطیل میشد، امسال با خبر شدیم که برخلاف سالهای گذشته امروز یک شنبه هفته فروردین اجرای نمایش قصه بخت در تهران آغاز شده و به جز این نمایشنامه دیگری هم اجراش در پیشه.
متاسفانه همه سالن‌های تئاتر در ایام تعطیل میشن، در حالی که خب در ایام تعداد زیادی هم وقت زیادی دارن و میتونن تئاتر ببینن و این سنت رو امیدواریم که از بین بره. همونطور که گفتین امروز نمایش که به کارگردانی آقای داوود فتح‌علی بگی، این یک نمایش عروسکی که اجرا خواهد شد در تالار هنر. این قصه بخت درباره جوانی است که به دنبال بخت خودش میگرده و جالب این هستش که این با شیوه خمبازی اجرا میشه. خمبازی که از شیوه های نمایش عروسکی بود، به این معنا که کسی که عروسک رو میگردونه میره توی یک خم و خودش رو قایم میکنه و بعد عروسک ها دستکش هستن و او با دستش اینا رو بازی میکنه. در این نمایش ویژه کودکان و نوجوانان هست. البته 7 عروسک در این نمایش به بازی گرفته میشن. آقای مجید فروغی هم به عنوان بازیگر شرکت میکنه و آقای علی جباری هم کمانچه میزنه. این نمایش تا 17 فروردین در تالار هنر ادامه داره. همچنین که شما گفتین یک نمایش کمدی دیگری هم در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت امروز به نام نصرت خانم مادرم و نوروز، کارگردانش هست آقای امیر دژاکام.
همچنین امروز یک شنبه هفته فروردین 2 عروسک بزرگ عمو نوروز و ننه سرما قرار در فضای باز مجموعه تئاتر شهر رونمایی بشن.
بله، این دو عروسک بسیار بزرگ قرار است با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه تئاتر شهر در فضای بادش رونمایی بشند. این دو عروسک رو خانم زهرا جعفری و سهیلا باجیلان به همراه 5 نفر دیگه ساختن. نمایش دو تا عروسک بسیار بزرگ است که می‌دونیم از داستان‌های سنتی ایران گرفته شده، عمو نوروز و ننه سرما، و در عین حال می‌دونیم که اشاره‌ای داره به حکایت این که عمو نوروز در اواخر اسفند بر ننه سرما که می‌خواد زمستان رو حفظ بکنه پیروز میشه. به این مناسبت این دو تا عروسک که می‌خوان نصب بکنن که جشن جهانی نوروز که از 7 فروردین یعنی از امروز در تهران آغاز میشه تا 11 فروردین و قرار هنرمندان کشورهای ترکمنستان، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکیه، عراق، آذربایجان و گرجستان، یعنی کشورهایی که در اون جشن نوروز رو یا همه مردم میگیرن یا بخشی از مردم میگیرن هم به ایران آمدن و قرار است که هم نمایش اجرا کنن، هم موسیقی اجرا بکنن در این روزها و هم آثار نقاشی خودشون رو عرضه بکنن.
خبر دیگه ای که نگرانی حامیان میراث فرهنگی رو برانگیخته این هستش که مدرسه مروی که به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده به یک حوزه علمیه واگذار شده و خطر تخریب این مدرسه رو تهدید میکنه.
بله متاسفانه آقای حسینی، این خبر برخلاف دو خبر اول خبر خوبی نیست. دبیرستان مروی ما میدونیم که 70 سال پیش در زمان رضا شاه ساخته شد و بعد از دارالفنون قدیمی ترین مدرسه ایرانی هستش. این در ناصر خسرو تهران به اصطلاح ساخته شد و به خصوص برای این ساخته شد که جوانان جنوب شهر که مستعد هستند هم از امکانات خوب تحصیلی برخوردار بشن. خیلی از بزرگان ما هم از این دبیرستان فارغ التحصیل شدند. حدود 3 سال پیش مدیر این دبیرستان در یه مسابقه اعلام کرد که یه عده‌ای زمین‌های اطراف این دبیرستان رو خریدند و می‌خوان پاساژ درست کنن، مغازه درست کنن و غیره، اما خب اجازه نداشتن این دبیرستان خراب کنن، چون همونطور که گفتیم این عنوان میراث فرهنگی ثبت شده و در اختیار آموزش پرورش بود. اما حالا متأسفانه این دبیرستان رو از آموزش پرورش دادن به حوزه علمیه مروی و این حوزه این اجازه رو داره که اینو بفروشه و در نتیجه کسانی که می‌خوان اینو بخرن می‌تونن این دبیرستان رو که یک یادگار فرهنگی خراب بکنن. البته سخنگویان این حوزه اعلام کردن که ما این کار رو نخواهیم کرد، اما دیوان عدالت اداری که یک بار این حکم رو لغو کرده اعلام خطر کرده که این اگر از اسلام مالکیت آموزش پرورش خارج بشه، اون وقتی که میشه تخریبش کرد و در واقع فروختش به قیمت خوبی و یک میراث فرهنگی با ارزش رو میشه نابود کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب بپردازیم به بررسی رویدادهای استانهای مختلف کشور در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، امام جمعه شیراز تهدید کرده که علیه مقامهای دولتی در استان فارس افشاگری خواهد کرد.
بله، آقای اسدالله ایمانی که نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان فارس و امام جمعه شیراز هست گفته که مقامات دولتی در استان فارس بیشتر از اون که کار بکنن، بیشتر در کار مچگیری و تبلیغات هستند، باید این کارها رو بذارن کنار و به جای اون برن دنبال اعتباراتی که از دولت و مجلس بگیرن برای استان فارس. ایشون ضرب العجل تعیین کرده، گفته اگر یک ماه از زمانی که من این حرف رو میزنم بگذره و مشکل جذب اعتبارات استان فارس حل نشه، من مجبورم که اینها رو معرفی بکنم، این افراد رو، و همچنین بگم که اینها در طی این مدت چه کارهایی در استان فارس انجام دادن.
50 زندانی محکوم به اعدام از زندان قزل‌حصار کرج به زندان اوین منتقل شدند.
گزارش هایی که فعالان حقوق بشر منتشر کردن حاکی از اونه که روز پنجشنبه گذشته 4 فروردین ماه دست کم 50 نفر از زندانیان محکوم به اعدام از زندان قزل‌حصار در کرج به زندان اوین منتقل شدند. زندان قزل‌حصار روز 24 اسفند سال 89 شاهد درگیری خونی بود که طی اون ماموران زندان زندانیان رو به رگبار بستند و شمار قابل توجهی از زندانیان کشته شدند. آمارهای رسمی خود مقام‌های دولتی حاکی از اونه که 14 زندانی کشته و 33 نفر مجروح شدند، اما آمارهای غیر رسمی شمار کشته شدگان و مجروحان این حادثه رو بیشتر اعلام کردند. در حال حاضر احتمال این که این زندانی ها برای اعدام به زندان اوین منتقل شده باشند خیلی زیاد هست و این ادعایی هست که فعالان حقوق بشر کردن.
مقام های محلی در کرمانشاه و کرمان ادعای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر کاهش تلفات تصادفات رانندگی رو رد کردند و از افزایش قربانیان تصادف رانندگی صحبت می کنن.
بله، در حالی که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی به طور پیاپی در روزهای اخیر از جمله روز گذشته ادعا کرد که 50% تلفات تصادفات رانندگی در سطح کشور کاهش پیدا کرده نسبت به سال گذشته، زیر دستهای ایشون آمارهای متفاوت و متناقضی ارائه دادن. در استان کرمانشاه آقای محمد مرادی جانشین فرماندهی پلیس راه کرمانشاه اعلام کرده که 80% تلفات تصادفات رانندگی و قربانیان این حوادث در نوروز امسال افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته. در استان کرمان هم آقای عبدالرضا ناظری معاون عملیات فرماندهی نیروی انتظامی در کرمان اعلام کرده که فقط طی همین 5 گذشته دست کم 257 نفر در این استان بر اثر تصادف رانندگی کشته یا مجروح شدند که فقط روز 6 فروردین 9 نفر در این استان جان خودشون رو بر اثر تصادف از دست دادن.
ادارات دولتی در برخی شهرهای استان خوزستان بر اثر آلودگی هوا و گرد و غبار در روز شنبه تعطیل شد.
استانداری خوزستان روز شنبه با اعلام اینکه موج تازه‌ای از گرد و غبار و آلودگی هوا در استان خوزستان روی داده و شهرهای مختلف رو در بر گرفته، ادارات دولتی رو در شهرهای اهواز، آبادان، ماهشهر، دشت آزادگان، هویزه و شادگان تعطیل اعلام کرد و اعلام کرد که در مورد سایر شهرها هم فرمانداران میتونن تصمیم بگیرن. آخرین خبرهایی که من نگاه کردم هنوز در مورد روز یک شنبه اعلام تعطیلی نشده بود.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت به سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز در ایران و سایر کشورهای منطقه انتقاد کرده.
بله، آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در زاهدان در نماز جمعه اخیر این شهر اعلام کرده که متاسفانه وضعیت جامعه به گونه ای هست که سنگ رو با گلوله پاسخ میدن. ایشون گفته که من تعجب میکنم از این که برخی از سران کشورهای مختلف از جمله خود ایران تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم رو با خشونت شدید پاسخ میگن. ایشون در این حال تاکید کرده که آقای قذافی یک دیوانه هست، اما ما باید دعا بکنیم که سایر دیوانگان در منطقه هم که ملت خودشون رو به گلوله میبندن هر چه زودتر برکنار بشن.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
خیلی متشکرم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، ساعت اندکی بیش از 7:57 دقیقه است و اینک میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا چند تا از پیام های شما رو در همراهی سایر شنوندگان بشنویم.
معلوم نیست ارزش جون انسان ها تو کشورهای مختلف از جمهوری اسلامی چرا اینقدر فرق داره. شاید حدود 100 نفر تا امروز تو سوریه کشته شدن. خیابونای چند شهر به خون مردم بیگناه مشتاق آزادی آغشته شده. نه رهبر، نه رئیس جمهور، نه نمایندهای مجلس، نه روزنامه ها، نه خطیبان جمعه، هیچ کدوم حتی به صورت تظاهر هم یک جمله راجع به این اعتراضای سوریه نمیگن و تو روزنامه هم نمینویسن. البته خیلی جالبه که خب سوریه هم تو این موارد جانب جمهوری اسلامی رو داره.
فریدون هستم از شاهنشهر. امروز تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شبکه 3 آقای ازغدی صحبت میکرد، میگفت که نبی ها جایی رفته بودن و بومی ها رو به زور شمشیر گرفته بودن بالا سرشون و میگفتن که یا باید صلیب رو ببوسین یا با شمشیر میزدن سر اونا. میخواستم بگم مگه جمهوری اسلامی افرادی داره که الان دینشون رو عوض میکنن یا اعدام نمیکنه؟ پس در آینده تاریخ هم خواهد نوشت جمهوری اسلامی زمانی به زور شمشیر و دار و اسلحه مردمش رو مسلمان نگه داشته بود.
من ساکن یه آپارتمانی هستم تقریبا شمال تهران و از مجموعه 24 واحد که یه واحدش من اونجا ساکنم، اخیراً قبض گاز برای این 24 واحد مبلغ 4,700,000 تومان اومده. در دوره های قبل اغلب 500-600 تومان بوده مبلغ گاز. الان از اونجایی که اکثر ماها یا بازنشسته هستیم یا کارمندیم و نمیتونیم همچین مبلغی پرداخت کنیم، میخواستم از این دولت تشکر کنم که معنی و مفهوم عدالتی که این دولت میگه چقدر جالب هستش.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.